أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بدار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم. هر خاکی که به عنوان تربت و به عنوان محل سجده از هر جایی که پاک باشه بردارند، این خاک تا وقتی که به این وضعیت هست احترامش لازمه و بی احترامی به او جایز نیست، چه از تربت حضرت سید الشهدا علیه السلام باشد یا مشاهد مشرفه دیگر، یا نه خاک باغچه خونه خودتون باشه. مثلا شما اگر رفته باشید کنار رودخانه، یه دفعه از یه سنگ خوشتون اومده باشه به عنوان جای سجده، او رو به این عنوان بردارید. این سنگ تا قبل از اینکه شما بردارید میشد لگد کنید او رو و راه برید روش، اما الان که به این عنوان برداشتید دیگه برنامهش تغییر میکنه. نجس کردن چنین خاکی و چنین سنگی جایز نیست، و اگر نجس شد در اسرع وقت باید تطهیر بشه و آب کشیده بشه. اگر تراشیده میشه نباید در چاه توالت بره، اگر خودش توی چاه توالت بیفته باید به سریع ترین شکل اقدام کنند و خارج کنند. اگر ممکن نیست خارج کردنش، استفاده از اون توالت هم جایز نیست، بلکه آب ساده هم دیگه تو اون توالت نمیشه ریخت، بلکه باید اونقدر صبر کنند تا از بین بره و متلاشی بشه، دیگه مهری در حقیقت باقی نماند. اگر کسی از جیبش مثلا چنین مهر مثلا میفته توی یه جایی که رفته باشه برای دستشویی و نتونه در بیاره، لازمه به دیگران اعلام کنه که از این چاه دستشویی استفاده نکنن. علیکم السلام. و همینطور نمیشود این مهر رو کاری کرد که بی احترامی باشه، مثلا با پا جا به جا نکنند این مهر رو. گاهی دیدم که افراد برای این که برای نماز آماده بشن مهر خودشون رو با پا جا به جا میکنن. هر کاری که به معنای بی احترامی به این مهر باشه جایز نیست انجامش. و اگر چیزهایی به این مناسبت، یه نکته دیگری رو عرض بکنم، اگر مثلا انگشتر عقیقی یا چیز دیگری که بر روی او اسامی متبرکه نوشته شده باشد، او هم باز نجس کردنش جایز نیست، و اگر در چاه توالت بیفته استفاده از اون چاه دیگه مجاز نیستند افراد، باید اقدام کنن کل چاه رو. اگه نمیتونن به تنهایی او رو خارج کنن، باید اقدام کنن کل چاه رو تخلیه کنن تا بعد بتونن از او استفاده کنن. این از مسائلی است که گاهی محل ابتلا میشه و باید افراد به هنگامی که باهاش مواجه میشوند نسبت به این مسائل آگاهی داشته باشند تا خدای نکرده مبتلا به معصیت نشوند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. شب شب جمعه است، شب ششم عزای حضرت سید شهدا علیه السلام، اولین شب جمعه سال قمری است و شب توبه است، شب دعاست، شب استغفاره و شب توجه به خدای متعال. در بعضی از روایات دارد که ملکی از جانب حق متعال هر شب این ندا را در ثلث آخر شب که سحر نامیده می شود، در بین زمین و آسمان این ندا را می دهد که هل من تائب فأتوب علیه، هل من مستغفر فأغفر الله، هل من سائل فأعطیه. آیا کسی نیست از بندگان که توبه کند من خدا توبه او رو پذیرا باشم؟ کسی نیست که آمرزش به طلبد و من او را مورد مغفرت قرار بدهم؟ آیا گدایی نیست که بیاد در خانه من گدایی کند تا به او عطا و بخشش داشته باشم؟ هر شب این ندا هست. البته اغلب اشخاص از پاسخگویی به اون منادی محرومند و در خوابند، اغلب این چنینه، و البته کلاه بسیار گشادی هم سرشون میره، کلاه بسیار گشاد. بعضی از مستحبات هست که اگر شخص به اون مستحبات التزام پیدا کنه، در برابر شیطان و نفس اماره یک قوت و قدرت بیشتری پیدا میکنه، بهتر میتونه در برابر وساوس نفسانی مقاومت کنه، کمتر تأثیر میکنه این تسویلات در نفس او. یکی از اونها چند چیزی که خیلی تأثیر زیادی داره، یکی از اونها همین برخاستن قبل از اذان صبح و اشتغال به عبادت. این عزیزان جوانتر، این برای همه از فرق نمی کنه، پیر و جوان نداره، ولی اونایی که جوانتر هستن بعضی از اوقات احساس میکنن در برابر شیطان دارن کم میارن، احساس میکنن که نیروشون داره به پایان میرسه، که نه بنزینشون داره تو مسیر بندگی خدا دیگه، خلاصه چراغ بنزینشون روشن شده دیگه، مثل این که رفته رو به آخر و نیاز میبینن که هی خود از یه جایی تقویت بشن. البته اگر به این حالت کسی بیفته، شیطان خیلی خوب هم از این موقعیت استفاده میکنه و هی بهش تذکر میده که چراغ بنزینت روشنه و داری کم میاری، و به او هی این تلقین رو میکنه که او زودترم بشکنه. البته این یه واقعیتی است که گاهی ما خلاصه نیاز به تقویت داریم. یکی از اون عواملی که خیلی میتونه ما رو تقویت بکنه، خود همین مناجات با خدا در آخر شب، خود برخاستن در اون ساعته. اگر بتواند کسی به این کار عادت کنه، حتی در دوره‌ای که خانم ها عذر در عبادت دارند، اگر اون ساعت رو بیدار باشند و در بیداری سپری کنند و به اذکاری مثل لا اله الا الله، سبحان الله، صلوات بر محمد و آل محمد، به اینها مشغول بشن، التزام به این امر بعد از مدتی اگرچه ابتدای سخته، ولی بعد میبینن برکاتش رو در نفس خودشون. آدمایی که ملتزمن و از دست نمیدهند این موقعیت را، کاملا این مسئله براشون وجدانی است. خیلی قدرت زیادی به شخص میدهد در برابر شیطان. البته این گونه نیست که با انجام چنین عملی دیگه شیطان هیچ نتونه طرف رو وسوسه کنه. میکند شیطان تا وقتی ما زنده ایم از ما دست بردار نیست. او 1%، 0.5% هم امید تأثیر داشته باشه وسوسه شو میکنه، کارشو انجام میده. زودم ناامید نمیشه تا بره اون لحظات آخر و تا از دنیا نرفته شخص کارش ادامه پیدا میکنه. بلکه اون لحظات آخر تو بعضی از روایات هست که فعالیتش بیشتر هم میشه. قبل از او وسوسه هست، منتها شدت و ضعف داره. فاصله او نسبت به انسان تو روایات هست متفاوته. اگر جوان یا غیر جوان، به خصوص جوانترها، اینا یه چیزایی رو رعایت کنن، شیطان با یه فاصله‌ای به سمت اونها تیر وسوسه رو رها میکنه. شما توی این شلیکای با اسلحه اگر ببینید، اگر اسلحه رو از فاصله خیلی نزدیک به طرف بیارن و از اون فاصله نزدیک شلیک کنن، عضو طرف رو متلاشی میکنه. ولی وقتی فاصلهش دوره، توی این گلوله ها مثلا فقط یه آسیبی میزنه. اگه خیلی دور باشه فقط زخم میکنه، اگه خیلی دورتر باشه مثلا جاش کبود میشه. این چنینه فاصله ها. شیطان بالاخره تیر وسوسه خودش رو رها میکنه، ولی فاصله ها متفاوت. از جمله چیزهایی که شخص خیلی مقاوم میتونه بکنه در برابر شیطان، به این معنا که فاصله او رو زیاد میکنه ازش، خود بحث نماز شب، یه چیزی که سنتی که کمترم بهش توصیه میشه، گاهی هم از این ترسیده میشه که اگه افرادو به این جهاد توصیه کنن، نکنه اینها نسبت به دین زده بشن، رمیده بشن و بعد کل دین رو بذارن زمین. گاهی هم اینو با یه تئوری هایی بیان میکنن. الان فرصتشو ندارم که این تئوری رو بیان کنم و یه خود رو بررسیش کنم. این تئوری از اون تئوری های خودساخته عجیبه و از اون مشهوراتیست که اصلی نداره. توجه کردین؟ من یه جمله میگم، حالا از من سوال نکنید، ولی چون الحمدلله شما متدینید، اما از اون متدینایی هستین که خوب خوباتون رساله فارسی خوندید و خیلی از شما هم انشالله گذاشتین بعدن بخونید، حمله به صحتش اینه. و هر کی ادعا میکن رساله فارسی بلده، بنده بی مقدار حاضرم او رو در جا امتحان کنم از همون رساله فارسی. گاهی حاضرم به نحو استخاره باز کنمش، بگم بعضی از چیزا یعنی چی. حالا در رساله های فارسی نیست، ولی در رساله های عربی این هست که مستحب است ولی یه طفل، البته طفلی که به حد 7 سال رسیده، ولی یه طفل بچه فرزندش رو نسبت به نمازهای واجب امر کنه، بلکه نسبت به نافله ها او رو امر کنه و اگر نافلش هم ترک شد مستحبه که امر کنه قضای نافلش رو بخون. توجه کردی؟ این چیزایی هم که تو رساله ها هست نتیجه بخار معده این آقایون نیست، یه چیزایی فکر کرده باشن. اینا تا روایت نبینن نمیبینن، نمی نویسن و تا روایت معتبر نباشه بهش فتوا نمیدن. ما یه تئوری از خودمون می سازیم. این تئوری ها به درد همون وقتی می خوری که می سازیم، در مقام عمل به هیچ دردی نمی خوره. از جمله چیزایی که ما رو در برابر شیطان ضعیف می کنه بی‌توجهی به اون مستحبات دینی، به خصوص اون مستحباتی که خیلی روش تأکید شده. یکی از اون چیزایی که خیلی تأکید شده که روایات قوغاز تو این زمینه، همین بیداری آخر شبه. حتی عجیب اینه، شما ممکن بگید آقا چه فایده داره که من خوابالویی پاشم و نمیدونم نماز بخونم. روایتی داریم ما که اگر کسی برای نماز شب برخاست ولی در اثر خستگی و خوابالودگی توی نماز وقتی داره میخونه انقدر چرتش میگیره که سرش میفته رو سینه‌اش، همونی که بعضی از افراد تو مجلس روزه اتفاق میفته. وقتی اینجوری میشه، تو روایت داره که یباه الله ملائکته به هذا العبد، خدا به ملائکش مباهات و افتخار میکنه نسبت به چنین بنده. به ملائکش میگه که این بنده من چیزی که برش واجب نیست رو اینجوری خودشو به زحمت میاندازه، من چنین بنده ای دارم. این از جمله چیزهایی است که هر شب هست. و اگر کسی اهل التزام به این مسئله بشه، تو لفافه بگیم بریم، یه چیزایی رو میفهمه. من نمیگم چیزای غیبی میفهمه ها، اشتباه نفهمیم، یه چیزایی میفهمه که در حالت عادی خوب درک نمیکنه، میشنوه او رو تو حالت عادی ولی خوب درکش نمیکنه. بعضی از چیزای دین هست باید خلاصه آدم به جانش بنشینه. بعض این امور متوقف برای یه سری از کاراست. اگر کسی اهل نماز شب نباشه، او رو از فهم یه سری از چیزا محروم میکنن، خیلی بی‌تعارف، خیلی بی‌تعارف. اگر هم کسی فکر کنه که بعدها میخواد شروع کنه، معلوم نیست اصلا بعدی بیاد، معلوم نیست بعدی بیاد. اگر به بنده و شما بگن کسی اگر یک ساعت به اذان صبح امشب تا صبح بیدار بمونه، صبح که بشه بهش 5 میلیون تومان پول میدم، من باشم از الان خوابم نمیبره. شما باشین که اهل دنیا نیستین خوابتون میبره، ولی ساعت اولین زنگی که میزنه مثل فنر میپریم. درست بیداریم که چی؟ 5 میلیون تومان خون بدست. خدای متعال در قرآن بیان میکنه، تنها جایی که تو قرآن هم نحوه بیان اینه همینجاست، که کسانی که اینها اهل برخواستن از بستر در هنگام شب هستن، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، اینان هیچ کدومشون نمیدونن که خدا چه چیزایی برای اینها آماده کرد. یه چیزایی بهشون میدن، جای اون میبرن اونها رو، فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یه چیزایی بهش میدن که نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده و نه فکری میتونه به او برسه. هر چقدر شما افکار خودتون رو پرواز بدین ببرید بالا، بازم اونی که اونجا برای اینا قرار دادن بهشون نمیده. اگه کسی به خصوص احساس میکنه در برابر شیطان درست خلاصه نمیتونه مقاومت کنه، داره کم میاره، استفاده کنید ازشان. پدر بزرگوار امام زمان ما یعنی حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه، یه روایتی ازشون هست، فرمود که ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتطاء الليل. یه صلوات محبت کنید. اگه کسی میخواد به مقام بالای معرفت الله رسیدن به خدا برسه، یه سفری رو باید طی کنه، یه مراحلی رو باید طی کنه. این مراحل قابل طی کردن نیست مگر اینکه از شب به عنوان مرکب استفاده کنه، یعنی باید بر شب سوار بشه. این یه نکته مال هر شب. و اونایی هم که برمیخیزن یه چیزایی بهشون میدن، بگیم حالا این قصه رو بگیم تا اینجاشو گفتیم، اینم الان به ذهنم رسید که عرض کنم. یه دعاییست بین نماز شفع و نماز وتر که این دعا شب نیمه شعبان هم وارد شده خوندنش، تو اعمال شب نیمه شعبان هست، ولی فرمودند که این دعا را هر شب هم شما بین نماز شفع و وتر بخونید. خیلی جالب این دعا، اونایی که بلدن شرحشو بکنن میتونن بگن. من خیلی حالیم نیست، فقط اینقدر میفهمم که حالیم نیست این دعا. یه عباراتی توش داره، یه جملهش اینه: و لک فی هذا اللیل نفحات و عطایا، نفحات و عطایا و جن. بله، یه صلوات محبت کنیم. ولک فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب. تو امشب چهار جور پذیرایی داری از بندگانت. یه جورش چیه؟ نفحاتی است، یه نسیم هاست. یه نوعش جایزه است، یه نوعش عطیه است، یه نوعش موهبته. اینا با هم مرادف نیست. از اون بالا هم شروع شده اومده پایین. بخشش یه چیزیه که به دیگری میدید. شما ممکنه هیچ نوع جنبه تشویق، هیچ نوع جنبه تکریم، هیچ نوع جنبه اظهار محبت نداشته باشه. اگر جنبه تکریم طرف داشته باشه، همین بخشش اسمش میشه عطیه. عطیه. اگر جنبه تشویق طرف داشته باشه که یا کاری کرده میخوان بهش بدن که کار بهتری بکنه، یا بهش میدن که اصلا کار بالاتر را انجام بده، اینو بهش میگن جایزه. اضافه بر اینام یه چیزی هر شب وجود داره و اون نفحاته. نفحات یه نسیم، جمع نفح هست. نسیم هایی هر شب میوزه که او علی‌الظاهر بالاتر از ایناست. یعنی خدایا امشب یه عده‌ای از بندگان تو هستن که نسیم‌های تو شامل حال اونا میشه. یه عده‌ای هستن که تو اینا رو جایزه بهشون میدی، تشویقی بهشون میدی. یه عده‌ای هم هستن که اینا مورد تکریم تو هن، یه عده‌ای هم بهشون همجوری یه چیزایی میبخشی. ولی اینا این چنین نیست که مال همه باشه. تمن به ها علی من تشاء من عبادک و تمنعها من لم تسبق له العنایه منک. فقط به یه عده‌ای میدی که اونا مورد منت تو هن. عده زیادی هم هستن که هیچ مورد لطف و عنایت تو قرار نمیگیره. خب این یه نکته که همه بدانیم. این نکته را هم عرض بکنم که در روایت داره که ملکی هر موکل است بر هر کسی که هر شب او رو تو خواب سه بار بیدار میکنه. ممکنه هوشیار نشه ها، ولی سه بار یه تکونی بهش میده. اگر در یکی از این دفعات بیدار برخاست خیلی خوبه، اگر نه یعتیه شیطان و یبول فی اذنیه. تو روایت داره شیطان میاد سراغ این شخص و در دو گوش او ادرار میکنه. بعد امام علیه السلام فرمود که نشانش هم اینه که وقتی او از خواب بیدار میشه صبح احساس سنگینی میکنه. حالا چیه دیگه، کلن سنگین وزنن چون هیچ وقت تجربه سبک وزنی ندارن، همیشه یه جوره. ولی آدمایی که اهل شبخیزی هستن اون شبی که خواب میمونن این بیان امام علیه السلام برایشون کاملا وجدانیه. یعنی درست شبین که میگن اینجا فرض بفهمیدن چراغ اونجا روشنه، برایش همینقدر روشن میشه و این نتیجه فعالیت شیطانه. لذا از این موقعیت عزیزان حاضر در مجلس استفاده کنن که فهم خیلی از مسائل و درک و وجدان و یافتن اونها بالاخره متوقف بر این کار هاست. حلوای تن تنانی تا نخوری ندون. این مال هر شب. یک ویژگی شب جمعه دارد و اون ویژگی این است که در روایت دارد که اون ندایی که هر شب داده می شود که هل من تائب فأتوب علیه، هل من مستغفر فأغفر له، و هل من سائل فأعطیه، آیا توبه کننده ای، آمرزش خواهی، گدایی هست که من او رو مورد عنایت قرار بدم، حاجتش رو برطرف کنم، بیامرزمش، کسی هست یا نه؟ در روایت داره که شبهای جمعه از سر شب این ندا داده می شود. این خصوصیتی است که در شبهای جمعه است. شب بسیار عزیز و پر قدر و منزلتی است. باید استفاده کرد. زمانهایی هم که انسان میتونه بهره بهتری بگیره، مکانهایی که میشود انسان ترقی بیشتری کنه، فعالیت شیطان هم اونجا بیشتر میشه. چرا؟ چون شیطان دوست داره ما تا اونجا که میشه ضرر کنه. میفرمایند که نوع ماشین چیه؟ BMW 67H 342 ایران 33، بله آژیر میزنه که محبت کنند بهش رسیدگی کنند. بله یه صلواتی محبت کنند. هر وقت که امکان ترقی و تعالی بیشتر میشه، هر وقت که ما بیشتر میخوایم بهره برداری کنیم، به خدا نزدیکتر بشیم، یه فکری برای خودمون بکنیم، اونجا شیطان میاد و شروع کنه فعالیت کردن. اگر بتواند کل موقعیت رو ضایع کنه که خیلی خوشنود و خرسند، اگر نتواند بخشی از او رو بتونه از دست ما بگیره میگیره. و ما باید بدانیم ترفند او رو. لذا شما در حالت عادی افکارتون یه مقداری قابل تمرکز هست روی مسئله، درسته؟ لذا دانش آموزان دانشجوها مسئله حل میکنن، اگرم فکرشون این برون بره بازم بالاخره تمرکز میکنن. اما یکی از شما آیون و امان یه شیرمرد پاشه بگی من وقتی نماز میخونم میتونم فکرمو تمرکز بدم، از خانم های محترم. این کار تقریبا انجام شدنی نیست. این که تقریبا میگم به لحاظ حال خودم دارم میگم، شاید برای شما انجام میشه، ولی احساس شلوغی ذهن خیلی بیشتره تو نماز. چرا؟ چون از صلات و قربان و کل تقیق، از صلات و معراج و معراج المؤمن، نزدیکترین حالت بنده به خدا تو نماز میدونه اینجوریه. لذا با الله اکبر نماز و میاد ذهن شما رو شخم میزنه، اصلا خودتون اصلا نمیفهمید چرا از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، اصلا مثل گنجیش که میمونه که هیچ قرار و آرامشی نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دو مرتبه یه حالت آرامشی میمونه. چرا این چنینه؟ چون میخواد بهره برداری نشه. در مورد اوقاتی هم که انسان براش موقعیتی است که در اونجا اوجی بگیره، همین قضایا به نحوی وجود داره، به نحوی وجود داره. شب جمعه شب غفلت نیست. حالا ممکنه بعضی از مردم خیلی دوست داشته باشن که شبهای جمعه تو خیابون برن پیتزا بخورن. حالا این نوع سالمش من دارم میگم، بقیه چیزایی که شما اهلش نیستین که هیچی، برن بگردن بچرخن، نمیدونم فیلم ببینن، چیکار کنن، به بهانه این که خب فردا تعطیله میخوام بخوابم. همین چیزاست که ما خیلی آدمای لاغری هستیم توی مبارزه با شیطانی که خیلی چاق و چلده است، در حالی که اگه کسی از این موقعیت ها استفاده کنه تقویت میکنه خودشو در برابر شیطان و نفس اماره و شرائط و یه چیزایی براش اهمیت پیدا میکنه که در حالت عادی برای اون افراد اهمیت نداره. یه چیزایی از اهمیت براش میفته که برای دیگران خیلی مهمه. باید خلاصه با خدا انس گرفت. شب جمعه یکی از اون موقعیت هاست. لذا تا حد امکان از این موقعیت استفاده کنیم و آنچه که در این جا هم تأثیرش بیشتره دوام عمله. قلیل تدوم علیه خیر من کثیر مملول من. اگر شما کمی داشته باشی ولی این کم ادامه دار باشد، بهتر از یک حجم زیادی است که شما از او ملول شید و ناراحت بشید و خسته بشید بذارید کنار. البته قلیل و کثیر نسبت به افراد مختلف ولی فرق میکنه. ممکنه قلیل شما برای من کثیر باشه، همون چیزی باشه که مرو به ملالت بیاندازه، ممکنه برعکس باشه. و اگر کسی به این توصیه ها عمل بکنه ظرفیتش هی رفته رفته زیاد میشه، رفته رفته ظرفیت اضافه میشه. از موقعیت شب جمعه استفاده کن، از موقعیت آخر شب استفاده کنیم. خیلی در برابر شیطان ما نیرو میگیریم به عنایت خدای متعال. این یک نکته ای که به مناسبت امشب خدمت شما عرض کردم. از جمله چیزهای دیگری که ما رو نسبت به شیطان و نفس اماره و شرایط فریبنده محیط ما رو میتونه تا حدودی تقویت کنه، ما رو میتونه نیرو ببخشه، او چیه؟ او توسل به مقام مقدس ائمه هدا علیهم الصلاة والسلام، از امیر المؤمنین صلوات الله علیه تا وجود مقدس ولی عصر ارواح و نال تو را به مقدم حلفه داست. خدا اینا رو کهف حسین آفریده، یعنی اون سوراخ بزرگی که توی کوه ها میکنن. کوه گاهی یه دخمه کوچیکی داره، اینو بهش میگن غار. اگه نه اون سوراخ یه دهنه بزرگی داشته باشه و عمق قابل توجهی که جمعیتی توش جا بشه، بهش میگن کهف. ائمه ما غار نیستن، با اینکه شما تو غارم که بری محفوظ میمونی، ولی کهف حسینن. تمام خلقم که بیان تو این غار، تو این سوراخ. ما تو فارسی هر دوشو غار میگیم، ولی تو عرب تفاوت میکن. ائمه ما الکهف الحسینند، اون دژ محکمی که پشتش به کوه بنده، اینا فقط به خدا وصل. اگه کسی به اونجا پناه ببره آسیب نمیبینه. خود پناه بردن، خود درخواست کردن، خود توجه کردن، خود دست دراز کردن، خود التجا، التماس، اینا انسان را از شیطان و از نفس اماره دور میکنه. خود این کار، چون اونا کهف حسین، الکهف الحسین. حضور در مجالس حضرت سید الشهدا علیه السلام از مصادیق توسل به اون بزرگواره، از مصادیق پناه بردن به همون غاره، به همون کهف حسین. من بازم عرض میکنم این کارها هیچ کدام انسان رو بیمه 100% نمیکنه، چون خدای متعال بنا دارد که ما را بیازماید. ما هم نمیتونیم با اراده خدا نسبت به خودمون طرف بشیم، یه جوری رفتاری رو بتونیم پیدا کنیم، یه کاری بکنیم که خدا نتونه ما رو آزمایش کنه. این ممکن نیست، همیشه آزمایش هست. اما آزمایش هاست آسان و سخت داره، قدرت و قوت ما هم تفاوت میکنه. یه وقتی که ما ضعیفیم توی مبارزه زود شکست میخوریم، یه وقتی که خدای متعال ما را نیرو میبخشد، خدای متعال به ما عنایت میکنه و ما به خاطر این که قوت و قدرتی پیدا کردیم میتونیم بیشتر مقاومت کنیم. ائمه هدا علیهم السلام رو خدا برای این جهت قرار داده، نه فقط ما به اونها توسل کنیم، نه، اطاعت هم میخواد، معرفت هم میخواد. اما خود همین که ما به این بزرگواران توجه میکنیم، یاد اونها، ذکر اونها در وجود ماست، خود این میشه از جمله چیزهایی که ما را از تیررس شیطان دور میکنه، یعنی فاصله میده دست کم، و در اون نزاع ما میتونیم انشاءالله قوی تر ظاهر بشیم. به خصوص در بین اهل بیت علیهم السلام توسل به مقام منیع حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه مورد تأکید اکید ائمه است، خیلی زیاد، خیلی زیاد. دیشب روایت مسمع ابن عبدالملک رو خوندم و فقراتی از او رو ترجمه کردم. ما روایات دیگه هم داریم. امام صادق علیه السلام روزی به یکی از اصحابشون فرمود، فضیل ابن یسار، فرمود یا فضیل اتجلسون و تحدثون، میشه یه جای بشینید کنار هم و با یکدیگر حدیث کنید، احادیث ما رو گفته میکنید. عرض کرد بلا جایل تو فداک، نعم جایل تو فداک، بلا جایل فداد بشم، همینجوری همین کار رو ما میکنم. فرموند تلک المجالس احبها، من اون مجالس رو دوست دارم. رحم الله امرأ احیا امرنا، خدا رحمت کند آن کس که امر ما رو زنده میکنه. بعد به دنبالش حضرت جمله ای رو فرمودن که از این جمله نکته ای فهمیده میشه. به دنبالش فرمود که من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینیه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر. احادیث ما رو میگید، اما به هر صورت اگر کسی یاد ما کند، حرف ما رو بزنه، یا خودش سخن نمیگه، دیگری یاد ما را نزد او میکند و از چشم او به اندازه بال مگسی اشک خارج شود، خدا گناهان و ذنوب او را خواهد آمرزید، حتی اگر بیش از گناه کف روی دریاها باشه. معلوم میشه تو مجالسی که حدیث ائمه علیهم السلام میرود و گفتگوی ائمه علیهم السلام هست، احادیثشون هست، این گریه بر اون بزرگواران در یه جایی از این مجلس مورد توجه امام صادق علیه السلام که انه به عنوان بند آخری داستان هست، بند آخرش، من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینیه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر. خب شب شب ششم محرم و دلها رو ببریم. کربلا دیشب اظهار ارادتی به یتیم 11 ساله امام مجتبی کردید، امشب بریم برادر بزرگتر او قاسم ابن الحسن. نقل شده است که مختار بعضی از قتله سید الشهدا رو که زنده میگیره، از بعضیشون سوالات میکرد راجع به کربلا. از یکیشون پرسید که ببینم تو کربلا بودی، شد امام حسین جاییم گریه کنه؟ گفت اگه جواب بدم در امانم. گفت جواب بدی یا جواب ندی من تو رو میکشم، ولی میخوام ببینم جاییم شد امام حسین گریه کنه. گفت امیر چند جا من خودم دیدم که حسین علیه السلام گریه کرد، کنار بدن علی اکبرش بلند بلند گریه. وقتی که آمد کنار بدن عباسش و جلس علی التراب و بکا بکا انا آلیا، روی خاک ها نشست، زار زار گریه. چند جای دیگه هم دیدم گریه کرد. گفت میتونی به من بگی شدیدترین جایی که حسین گریه کرد کجا بود؟ گفت امیر اون لحظه ای بود که من دیدم قاسم ابن الحسن از تو خیمه آمد بود. تا امام حسین او رو دید آغوش باز کرد، این عمو برادرزادی یک دیگر رو در بغل گرفتن، سرشون رو روی شونه یک دیگر گذاشتن، اونقدر گریه کردن تا هر دو بیحال شد. حتی غشی علیه ما، ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له. از عمو اجازه میدان خواست. چند دقیقه قبلش علی اکبر اجازه خواسته بود، تا اجازه خواست امام حسین زود به او اجازه داد، اما قاسم اجازه میخواد، سید الشهدا به او اجازه نمیده، اصرار میکنه، عمو قبول نمیکنه. و جعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، خم شد، دستهای عمو رو میبوسید، افتاد روی زمین، پاهای عمو رو شروع کرد به بوسیدن. اونقدر اصرار کرد تا ابی عبدالله اجازه فرمود، سوار بر مرکب شد. اما میگن هیچ زرهی به بدن او مناسب نبود، سر او امکان نداشت که خودی روی او قرار بگیره، فقط با یک شمشیر، حتی از به خاطر سرعت بند کفش خودش رو هم به درستی نبسته، رفت به سمت میدان. انتون کرونی فانا ابن الحسن سبط النبی المجتبى المؤتمر. اگه نمیشناسید من کیم، من یتیم امام مجتبام، سبت پیغمبر خدا. خودشو معرفی کرد، جنگ نمایانی کرد، 30 چند نفر از اون خبیث ها رو به درک واصل کرد، تا یکی از این نانجیب ها گفت تمام گناهان عرب به گردن من باشه اگر داغ این برادرزاده رو به دل عمو نگذاره. نانجیب کمین کرد، ضربه‌ای به سر قاسم ابن الحسن وارد کرد. قاسم اونجا بود که فریاد زد، عمو جان به فریادم برس. آقا سید الشهدا مانند باز شکاری خودش رو بالای سر قاسم برساند. اما یه موقعیتی رسید، آقا داره قاسم جان میده، آقا میبینه یه عده‌ای دور قاسم رو گرفتند، به اونها حمله ور شد. آقا گرد و غبار میدان رو فرا گرفته، فلم من جلت الغبره، وقتی غبار نشست دیدن آقا سید الشهدا ایستاده داره جان دادن قاسم رو میبینه. قاسم پای خودش رو روی زمین میکشید، سید الشهدا صدا میزد عزب الله علی غمک انت دعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا.